متوجه میشه که ما چی داریم چی نداره. متوجه شدین؟ من مثلا میزنم 4-5 سال من افغانستان نبود، بعد متوجه شدم ما خیلی بدوریم، از علوم اصلی بگیریم، از چیزهای اصلی که هیچ چی نداره، هیچ چی کلا. از مسئله موضوعات دینی و اسلامی عقیده بگیم اسمن هستن، اما در عمل متاسفانه بگیم نه دیگه. هیچ چیزی که خود به خود بالاخره هم تجربه‌ای که برای انسان پیش میشه از زمان طفولیت، از زمان مکتب و مدرسه و پوانتون و کورس و نشست و برخاست با آدم‌های مختلف.
سلامت باشین جناب آقای خلیق، وقت شما خوش و خداوند نگهدار شما.
تشکر، یک دنیا سپاس از شما همچنان، یک دنیا سپاس.
شما از سبک زندگی سالم صحبت میکنیم. دخترها تحصیل نمیتونن، کل فامیل چرتون رد میشن، عملیات جراحی فرزند پیسه به کار داره و نیست، پدر و مادر آسی میشن، نفری بیگناه بندی شدن، چند نفر و چند خانه جگرخونش هستن، زمین آفت زده و حاصل امسالش نصف شده، دستش خالی است، دلش پر از درد. به نظرتان سبک زندگی سالم بر چه اساسی میتونه استوار بمانه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. صدف هستم از شهر مزار شریف. در شرایطی که زندگی زیر فشار بحران ها و بلاهای طبیعی قرار میگیرد، گاهی احساس میکنم هیچ کنترل بر اوضاع نداریم، اما درست در این لحظه هاست که قدرت انتخاب واقعی ما شکل میگیرد. ما نمیتوانیم جلوی زلزله، سیل یا بحران های اجتماعی رو بگیریم، اما میتوانیم انتخاب کنیم که چگونه با آنها روبرو شویم. میتوانیم انتخاب کنیم که آرامشمان را حفظ کنیم، با دیگران امید بدهیم، یا حتی با یک رفتار مهربانانه قلب کسی را آرام کنیم. تاب‌آوری فقط صبر کردن نیست. تاب‌آوری یعنی این که در دل سختی ها انوزم میخواهی ادامه بدهی، یعنی بجای تسلیم تصمیم میگیری، قوی باشی، دلگرم باشی و برای ساختن دوباره پیش قدم شوی. انتخاب ما در چنین شرایطی میتواند نقطه آغاز تغییر باشد، تغییر کوچک اما بر قدرت که از دل ناتوانی امید میرویاند. تشکر.
در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده یکی از بخشای برنامه باشید با اجرای خانم احمدی.
پند پنهان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام داریم به حضور شما شنونده های عزیز برنامه روی موج جوانی و بخصوص بخش پند پنهان. امروز هم در کنار ما باشید. جوانمردی و مروت، همون قسم که میدانین، یک فضیلت اخلاقی است. کسایی که جوان مرد هستند و روحیه جوان مردی دارند، منش انسانی و رفتار اجتماعی نیک و پسندیده از اونا دیده میشه، رفتاری که کلگی از او ستایش میکنن و به کسی که چنین رفتاری ازش سر زده آفرین میگن. از نظر حضرت علی علیه السلام، جوان مردی یک فضیلت جامع و فراگیره که فضایل دیگر را تحت پوشش قرار میده. ایشان می‌فرمایند مروت و جوانمردی از فضیلت‌های هر آیینی است و هر آیینی که مروت ندارد خیری در آن نیست. یکی از نمودهای جوانمردی است که عیب کسی را بر رخش نکشیم و جلوه چشمش نیاریم. جناب دکتر صاحب اتونی داستان بسیار پندآموزی را از ابو سعید ابوالخیر نقل می کنند. این داستان از کتاب منطق الطیر عطار نیشابوری نقل می شه.
به نام دادار دادگر، از منطق الطیر عطار نیشابوری، حکایتی بسیار پر مغز و نغز و با معانی نازک. می‌فرماید بوسعید مهنه در حمام بود. بوسعید مهنه در حمام بود. مهنه در خراسان، ابوسعید ابوالخیر اهل مهنه هم است. بوسعید مهنه در حمام بود، قائمش افتاد و مردی خام بود. قائم به معنای دلاک، دلاکی که افتاد که دلاکیش کنه، مرد خامی بود. پس شد بوسعید مهنه در حمام بود، قائمش افتاد و مردی خام بود. شوخ شیخ آورد تا بازوی او. شوخ در قرن ششم به معنای چرک است، چرک بدن. شوخ شیخ آورد تا بازوی او، جمع کرد آن جمله پیش روی او. جمعش کرد و آوردش جلوی چشمش. بعد گفت شیخ را، گفتا بگو ای پاک جان، تا جوان مردی چه باشد در جهان. حالا سوال ازش کرد، گفت جوان مردی در دنیا چیه؟ شیخ گفتا شوخ پنهان کردن است، پیش چشم خلق ناآوردن است. گفت جوان مردی اینه که شوخ و چرک و آک و آهو و عیب دیگران رو مخفی بکنی، این جوان مردیه. شیخ گفتا شوخ پنهان کردن است، پیش چشم خلق پنهان کردن است. این جوابی بود بر بالای او، این جوابی بود بر بالای او، یعنی غیر منتظره بود براش. قائمش افتاد آن زمان بر پای او و شروع کرد به معذرت خواهی کردن. حالا هنر عطار چیه؟ هنر عطار اینه که داستانها رو مصادره میکنه برای خودش و برای خوانندش. چی میگه؟ میگه خالقا، خالقا پروردگارا منعما، پادشاها کارسازا مکرما. چون جوانمردی خلق عالمی هست، از دریای فضلت شبنمی. این جوانمردی همه دنیا در مقابل جوانمردی تو شبنم و قطره بیشتر نیست. شوخ و بیشرمی ما درگذار، از شوخ و بیشرمی ما هم تو درگذار. شوخ ما را، شوخ ما با چشم ما نیار، شوخ ما را جلوی چشم ما نیار. ستار و عیوب باش و عیبهای ما رو بپوشون. پس یه بیتش رو یه بار دیگه میخونم. شیخ گفتا شوخ پنهان کردن است، پیش چشم خلق ناآوردن است. نباید ایرادهای مردم رو، آکشون رو، آهوشون رو، آهو به معنای عیبه، جلوی دیگران بیاریم و نمایشش بدیم. حالا توی قرن هفتم این شوخ هم به معنای جنگاوره، هم به معنای گستاخه و هم به معنای چرکم هست. یعنی معانی متعددیه، ولی خب در یه دوره دیگه مثل الان اومده و جایگیر شده در معنای کسی که شوخ هست دیگه. یا اون معانی دیگه از دست به قول معروف رفته دیگه.
وقتی کسی عیب ما را بر رخ ما میکشه و به عبارتی جلوه چشم ما میاره، ما ناراحت میشیم و ممکنه برخورده تندی داشته باشیم، چرا که این کار هم موجب هتک حرمت میشه و ممکنه که آبروی ما بره. اما وای اگه خداوند عیبهای ما را پیش روی ما بیاره. خداوند پوشاننده عیبهاست و دانای همه رازها و عیبهای ما. یکی از دعاهای همیشگی ما و شما ایست که خداوند اسرار ما را آشکار نکنه و به عبارتی جلوه چشم ما نیاره. از خدا بخواییم که شوخ ما را جلوه چشم ما نیاره. تشکر میکنم از همراهیتان. با ادامه برنامه خودتان همراه شوید.
پرس از حال و روز من فقط برو نمون نشو پاسوز من فقط برو برس به زندگیت به فکر من نباش ازم که پرسیدن بگو دوستم نداش یکی دوتا میساخت درد این دلم چیزی نمیگه خیلی مرد این دلم زیادی عاشقت شدم دلت رو زد بذار تموم شده سمون چه خوب چه بد از سر چی ترسید دل من سرش اومد گفتم بهتر میشه اما بدترش اومد بعد از تو فقط به عکسات دلم رو زد از سر چی ترسید دل من سرش اومد گفتم بهتر میشه اما بدترش اومد بعد از تو فقط به عکسات دلم رو زد جور که فکر کنی خواستم ولی نشد رفتی و بعد تو این زندگی نشد یه حرفی بود که تو خواستی بگی نشد عیبی نداره این زخم رو دلم محکم ترم نکرد عشقو کم نکرد عشقی نگاه به این حال دلم نکرد عیبی نداره عیبی نداره از سر چی ترسید دل من سرش اومد گفتم بهتر میشه اما بدترش اومد بعد از تو فقط عکسات دلم رو زد از سر چی ترسید دل من سرش اومد گفتم بهتر میشه اما بدترش اومد بعد از تو فقط به عکسات
والا بسیار خوبیش بود والا
خوش آمد کاکا جان
آهنگش بسیار خوب بود مگم صداش در صدای کاکای نمیرسه خب میگفتیم که
کاکا جان یک دقیقه اجازه بدین قبل از که
باز چی شده
بود یک مناسبت داریم خب اجازه بدین که من درباره همین مناسبت یک توضیح خیلی کوتاه داشته باشم بازم روی
بگو بچم بگو خیر است
امروز روز جهانی کاهش خطرپذیری است چند روز پیش دوره دیگه ای از واکسیناسیون اطفال در افغانستان جریان داشت اگه خانواده‌ها همکاری کنند و در تطبیق ای واکسین به طفلای دلبندشان همکاری کنند در واقع با انتخاب ای راه در کاهش خطرپذیری در زندگی اولادشان تلاش کردن یعنی اونا ایمنتر و تندرست‌تر زندگی میکنن و این خب بسیار خوب است
بسیار کار نیک است بچه های مگه گپی یک الف مجزده نمیشنوین نصیحتی کاکا خیروی تانا بشنوین من این کارو بکنین واکسینیشن اطفال جدی بگیرین که بسیار مهم است این حال گوش میکنن البته امروز یک مناسبت دیگه هم است بازوره در وقتش بگیم
در وقتش خب کاکا جان
دیگه.
یک کاغذ باشین یک فاصله موزیک بگیریم
برو سیش فاصله موزیک نمونده بچیم
چرا ما نشان بیتی کاکا جان یک کاغذ دادست دست
آبشمنه، این نوشته یک شنوینده است که از سرگذشت خود گفته.
خب
مگه ما تصمیم گرفتم که خود بره بخانم، تو فقط بله بله بگو.
بله بچش.
بله بگو دیگه بایی.
بله بله بفهم.
نوشته کده که ما یک مرد 75 ساله هستم. زمین و ملک و جایداد زیاد داشتم. بسیار هم زحمت کشیدم تا اولادایم به سر و ثمر رسیدن. بگو خوب. اما بالاخره اونا کم کم این زمزمه را کردن که مستقل زندگی کنن و مال و سرمایه برشان جدا جدا بتوم. نفهمیدی؟
بازداد برشان نوشته کرده؟ یعنی؟
شکا بارخط هستی موجدگک؟
خواه میخواییم بدنم
زمنان؟ بله 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 نگفتی خوب؟
گفتم دیگه.
آه خوب بگو خوب بجای بله خوب بگو خوب.
بله خوب.
آه دیگه یادت نرا؟
نی یادم نمیرم. بگو دیگه کوکا.
این پدر محترم نوشته کده که سر دورایی مانده بودم. بگو خوب. چون تا او زمان نمانده بودم که اولادایم دست به اوی گرم و یخ بزنن.
خب
چه رسد به ای آفرین، چه رسد به ای که زندگی خود اداره کنن.
بله.
اما بالاخره ایسوسو مشوره کردم و تصمیم گرفتم که سرمایه های کم کم برشان بدم که ببینم چی میکنن و چی میتونن.
خب بله باز نتیجه چی شد؟
دیش دیگه یک بچهش سرمایه را به باد هوا داد، ولی دوتایشان نمره کامیابی گرفتن. نوشته فهمیدم که آدم ها در سختی ها باید انتخاب های دقیق داشته باشن. نفهمیدی و بخیر.
فهمیدم کاکا. چای تو کم میزنی امره من؟ دوستان عزیز، در چهارمین رویداد ایران جان که این روایت با فارس با شیراز شروع شده، ما هم ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای اکبر کریمی که همین لحظه در شهر شیراز هستن و پشت خط تلفن. آقای کریمی سلام بر شما، عصرتان بخیر باشه.
سلام بر شما خانم موسوی در استان خراسان غزنی. خیلی ممنونم، خیلی خوش آمدید به استان پهناور فارس.
تشکر.
من الان شیراز نیستم، در حافظ آمدیم به اتفاق مردم در رادیو فرهنگ به شهر دیدنی و تاریخی نیریز. نیریز کم از شیراز ندارد، درسته کوچکتره.
بله.
شیراز دیگری، شیراز کوچکتری سمت شرق استان فارس، هم مرز با کرمان، استان هرمزگان، استان یزد و با داشته های فراوان، با اتفاقات بسیار خوب، با مردمی از جنس مهنا و آفتاب، گرم، خونگرم، مهمان نواز، با داشته های فراوان، میراث تاریخی گردشگری، تاریخ 16000 ساله یا تاریخ 8000 ساله، دو روایت رو داریم در مورد نیریز 8000 ساله و 16000 ساله و قدیمیترین داشته شهر نیریز هم که اون مسجد جامع نیریز هستش با 1100 سال قدمت که آخرین تاریخی که روی سردر ورودی این در کاشیکاریش وجود داره به 360 هجری قمری نشسته بروندشون دنده قدمت این شهر عزیز و بزرگ هستش و مهمترین سرمایه این شهر که نیریزی که شهرستان های 37 گانه استان فارس هستش مردمش هستش. خانم موسوی من اشاره میکنم به این که مهمترین سرمایه یک شهر، مهمترین سرمایه یک استان و یک کشور مردمشن که باید این مردم رو دریابیم، هوای این مردم رو داشته باشیم، عشق نثارشون بکنیم، محبت نثارشون بکنیم که چیزی جز عشق و محبت در آثار ادبیات ما در شعر سعدی و در شعر حضرت حافظ واقعا وجود ندارد و بسیار سفارش شده است به اینکه ما باید به همدیگه عشق و محبت و مهربانی هدیه بکنیم. شیرازی ها شعری دارم خیلی جالب، میگه که آقا شیرازی نه این که خیلی ادبیاتی هن و شعر دوستن و با شعر هش و نش میکنن در مجالسشون، میگه دل من انگار گل کیالکه که تو دستش میزنی زود میککه، یعنی دل ما نازکه و خیلی خیلی چی بگم مثل غزله، غزل شکننده هن. با یه هموار بهش تا بکنی واسه لحواست بهش باشه. آخه نازک اینه او کاغذکه، دل شیرازی رو تشبیه کرده به کاغذ، یعنی قد نازک. عاشقی تو بیت سفر میگه عاشقی درد و بیدرمونه ککو، کار عاشق همش ماه و پککه. و از این دست شعرها در شیراز شعرهای شیرازی فراوان هستش که همشون پیشنهاد میکنن، سفارش میکنن همدیگر رو به اینکه هوای همو داشته باشن. یکی از موضوعاتی که واقعا در شهر شیراز وجود دارد، شما از همون دروازه قرآن که میاد خواجه کرمانی رو دارید. خواجه کرمانی شاعر کرمانی هستش، یکی از دلایلی که باعث میشه در شهر شیراز ماندگار میشه همین مهربانی و مردمداری و مهمان نوازی شیرازی هست و اینکه خودش رو شاگرد حضرت سعدی میداند و رهنمایی میگیره از ادبیات و شعر و نثر حضرت سعدی. و اینقدر خاک شیراز دامنگیر هستش که حاجی کرمانی رو در شیراز نگه میداره، در صورت که نیامده بود که بماند، آمده بود که اینجا کلاس درسی برود و بعد برگردد به کرمان. خدمت رو عرض بکنم که ما در ادامه مسیرمون که از نیریز میان به شهرستان استهبان هم بگم خدمتتون، بعد انشالله بیاد خدمت شما. شهرستان استهبان هم یه فاصله 45 کیلومتری به سمت شیراز داره از نیریز و یکی از بزرگترین انجیرستان‌های بین جهان رو داره و بهترین و مرغوب‌ترین انجیر دنیا رو ما در استهبان به عمل میاریم و همچنین پسته استهبان. و از طرف دیگر که میخوام بگم که به زعفران قائنات هم پهلو میزنه، زعفران استهبان هستش که پهلو به پهلو میزنه با زعفران قائنات و زعفران مشهدی. های گل و نازنین هم که الان صدای منو دارند و بهشون عرض ارادت میکنم و دستخوشیشون میکنیم از شهر استهبان و شهر نیریز. و نگاه دیگری که ما میتوانیم هم به نیریز داشته باشیم هم به استهبان، بحث کاتبان قرآنی هستش که احمد نیریزی بزرگترین کاتب نسخ قرآنی تاریخ کشورمون هستش.
بله.
و همچنین نعمتی که بچه ارسنجون هستش، یکی از بزرگترین کاتبان وحی قرآنی هستش که تا الان 24 جلد قرآن رو به دست خودش و با خط نسخ به نگارش در آمده است. و این دو تا از ویژگی های شهرستان نیریز و همچنین شهرستان استهبان. و یه نگاهی هم کردیم به شهرستان ارسنجان که این بالاتر از شهرستان نیریز و استهبان هستش، بعد بغل دست یک کنار دریاچه بختگانی هستش که هر سال پذیرای پرنده مهاجری هستش که به سمت سیبری میرن یا از سیبری برمیگردن به سمت جنوب میرن.
بله.
خیلی متشکرم خانم مستعد.
ممنون از شما.
من در خدمتتون هستم هر وقت که فرصت داشته ان شاء الله. در خدمت شما و شنوندگان روی موج جوانی هستیم، از ادب میکنیم خدمت.
بله، ممنون از شما آقای کریمی. تشکر. بخش گفتگو با شما را با آهنگی از احمد ظاهر خواننده جاویدنام افغان با شعر جناب حافظ با پایان میرسانیم. تشکر از همراهی و حضورتان در برنامه امروز.
خدا نگهدار.
ممنون. خداحافظتان.
ای پادشاهی خوب، ای پادشاهی خوب، داد از غم تنهایی دل به تو بجان آمد، وقت است تو که باز آیی ای پادشاهی.
به جان آمد، وقت است که ما نزاییم ای مرد شیخ خوب، ای مرد شیخ خوب، ای مرد شیخ خوب، ای مرد شیخ خوب.
خب دوستان عزیز، همچنان در شیراز میمانیم، شهر باغهای دلکش که دیار عشق و شعر هم هست. شیراز یکی از شهرهای بزرگ ایران است دوستای عزیز، شهر خواجه حافظ و شیخ اجل سعدی. در مورد شیراز و زیبایی این شهر یکی از شهروندانش گفته: وصف اگر خواهم بگویم من ز شهری بهترین، گویم از شیراز شهرم از همه زیباترین. خب دیگه به هر حال شهر هر کس در نظرش زیباست. سعدی هم گفته که شیراز زمانی خواستنی است که معشوق با او شهر برگرده. در شعرش قسمی میگه که کاروانی شکر از مصر به شیراز آید، اگر آن یار سفر کرده ما باز آید. البته شیراز واقعا دیدنی است. به هر حال خوشا شیراز و وضع بی‌مثالش. خب اینو بگویم که بسیاری از مهاجران افغانستانی شیراز بر بود و باششان انتخاب کردن. فرزندانشان بعضی از اونا در لشکر فاطمیون بودن و در محور مقاومت خدمت کردن و شهدایی هم تقدیم کردن. زندگی نامه بعضی از این شهدا در قالب کتاب‌های منتشر شده. یکی از این کتاب‌ها کتاب بهتر از تو نداشتم هست که خاطرات شهید سید جواد سجادی است. همکار ما جناب آقای بینش، سید حکیم بینش، این کتاب را برای ما و شما معرفی کردن و بخشی از او را هم خواندن که در برنامه امروز در این لحظه تقدیمتان میکنیم. لطفا شنونده باشید.
به نام خدا. دوستان سلام بر شما. جریان مقاومت در طول تاریخ همراه بوده است با فداکاری ها و اثار ها. جلوه های از این فداکاری ها را در گروه های مدافعین حرم از جمله فاطمیون میبینیم. شما وقتی به زندگی شهدا و ایثارگران فاطمیون نگاه میکنین، این فداکاری ها مشهود است. خوب است که زندگی نامه آنها نوشته شده در معرض مردم قرار داده شود. کتاب بهتر از تو نداشتم روایت مستند از زندگی شهید مدافع حرم سید جواد سجادی است که به قلم محمد جواد رحیمی نوشته شده است. سید جواد سجادی در شهر شیراز زندگی می کرد تا اینکه برای دفاع از حرم حضرت زینب و حضرت رقیه سلام الله علیهما در سوریه به فاطمیون می پیوندد. باید بگوییم که زهرا سادات هاشمی و عبدالرسول محمدی تحقیقاتی درباره زندگی ای شهید انجام داده که محصولش همین کتاب بهتر از تو نداشتم است که بخش هایی از آن را در چند نوبت تقدیمتان میکنیم. سید جواد توی اتاق نشسته بود و داشت روی کاغذ چیزی می نوشت. مثل همیشه صورتش را اصلاح کرده بود، انگار می خواست برود مهمانی. پرسیدم چی نوشته می کنی جواد؟ گفت وصیت نامه. اعصابم خراب شد، رفتم سمتش، کاغذ را گرفتم و پاره کردم. تو مگم چند سال هستی؟ حال اول جوانیت است. سید احمد حسینی هم نشسته بود گوشه اتاق. حرفم را تأیید کرد و گفت جواد کوتاه بیا. جواد گفت بازم میرم با ابو حامد و سید حکیم صحبت میکنم، فردا با شما میایم روی تپه. سید احمد گفت در عملیات قبلی ما تکتیر انداز بودم، با چشم خودم دیدم اونجا چی خبر است. کوتاه بیا جواد. من ادامه دادم نمیدانی اونجا چه خبر است. قدم به قدم تلگذاری کردن، خدای ناکده یک حرکت اضافه کنی یا منفجر میشی یا تکتیر انداز تو را میزنه. مجاب شد، نتوانست روی حرف من نبیاورد. سرش را انداخت پایین و رفت بیرون. روز بعد یعنی 21 فروردین به 6 دسته تقسیم من کردند، 2 دسته برای هجوم، 2 دسته برای پشتیبانی، 2 دسته هم قرار شد در مدرسه بمانند. من با عنوان جانشین فرمانده دسته اول رفتم توی صف و نفر دوم نشستم. فرمانده دسته دوم یعقوبی بود، پشت سرش حسن تنها نشسته بود. کمی بیشتر سرم را چرخاندم، سید جواد را دیدم. بی اختیار برگشتم سمتش و با تعجب پرسیدم اینجا چرا ششتی؟ این دسته دوم است، دسته هجوم است. گفت میدانم، ابو حامد راضی کردم، التماسش کردم تا قبول کرد. سری تکان دادم و گفتم خیر است انشاءالله. راه افتادیم. از مدرسه تا کوه 15 کیلومتر راه پرپیچ و خم پیش روی من بود. دسته پشتیبانی وسط راه توی یک ویلا مستقر شد. ما به راه من ادامه دادیم، رفتیم در ارتفاعات چادر زدیم. قرار بود صبح روز بعد عملیات کنیم، اما مه مانع ایمان شد. روز بعد ابو حامد و سید حکیم آمدند. دست ابو حامد بیل و کلنگ بود، شروع کرد به کندن، میخواست سنگر درست کند. من و سید جواد و بقیه بچه ها هم رفتیم کمک. کندن که تمام شد بوجی ها را پر از خاک کردیم و برای 34 نفری که اونجا بودند سنگر ساختیم تا اگر خمپاره سمت من شلیک شد از چرهش در امان باشیم. سوز می آمد، بین من لباس گرم تقسیم کردند، پوشیدیم، فایده نداشت، هنوز سرد من بود. لباس ها را گرفتند و جایش کیسه خواب و لباس های زخیم تری دادند. شب با سید جواد توی یک سنگر بودیم. موقع خواب کیسه خوابش را برداشت که برود بیرون. گفتم کجا میری؟ گفت هوای اینجا خفه است، میرون بیرون خوشوم. با صدای خمپاره از خواب پریدم. یادم آمد سید جواد بیرون خوابیده. نگران شدم، از سنگر زدم بیرون. زیر تخت سنگی پیدایش کردم، پناهگاه خوبی به نظر می رسید. زیر پایش را تمیز کرده و خوابیده بود. خیالم راحت شد. برگشتم بین کیسه خواب و مثل جواد زیپش را تا آخر کشیدم. از آن صبح بیدار شدیم، نماز خواندیم، صبحانه خوردیم و راه افتادیم. این بار از مهمات هیچ چیز کم نداشتیم. هر کس می توانست هر قدر و هر چی می خواست مهمات بردارد. در کوله سه جواد بیشتر از 20 تا نارنجک بود. من هم عبدت ها برداشتم.
خب دوستان عزیز، بخشی از کتاب بهتر از تو نداشتم از خاطرات شهید سید جواد عباسی، سید جواد سجادی تقدیمتان شد با اجرای همکار آقای بینش. همچنان در کنار شما هستیم. 5 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه امروز. لطفا ما را تنها نگذارید.
خداوند مهربان. برادر نام من احمد صابر است، در یکی از کتاب فروشی شهر کابل کار میکنم. خودت انتخاب در جامعه همان حق تصمیم گیری آزاد و آگاهانه است که هر فرد بدون ترس و تبعیض بتواند راه خود را برگزیند.
دوستان
یاد ما باشه که خرج کردن، پسنداز، بودجه، سرمایه گذاری، همه اینا بخشی از مدیریت پول هستن. اگه ما ندانیم که چه موقع و چطور باید پول ما را سرمایه گذاری کنیم، چه موقع پسنداز کنیم، احتمالاً همیشه دلهوره و استراب بی پول را داریم. پس یافتن راه‌هایی برای مدیریت و برنامه‌ریزی مالی میتونه کمک بزرگی در امنیت مالی ما داشته باشه.
باوری یعنی ای که بپذیریم اما چیز تحت کنترول ما نیست، ولی رفتار، نگرش و واکنش ما انتخاب ماست. امی انتخاب هاست که ما را قوی و متکی به خود و امیدوار نگاه می کنند.
احتمالاً برای همه ما پیش آمده که به حساب ما نگاه کنیم و فهمیدیم که بله، پیسه خلاص شده، در حالی که یاد ما نمیه که پیسه را ما کجا خرج کردیم. بنابراین پیگیری هزینه ها میتونه عادت خیلی خوبی باشه که به شما کمک کنه تا از هزینه های بیش از حد جلوگیری کنید. پیسه تان را به حساب کتاب خرج نکنین و مدیریت پیسه را به عهده بگیرید. برای که بتونین راحت تر هزینه هایی را که کردین پیگیری کنین و مدیریت پول خودتان را به دست بگیرین، میتونین از سایت های راهنمای مالی هم کمک بگیرین. تازه اگه کاغذ ترجیح میتین داشتن یک دفترچه که همه هزینه‌تون رو درش نوشته کنین خیلی خوب و کمک کننده است. کاغذ شلگی نکدی که وقت نیست.
شلگی کلی گپای ما
و شما باید خدافیزی کنیم. چی چشیش دیگه؟
بازم وقت نیست.
نه دیگه یک دفعه.
حالا مگه قرار نبود تا 6 بجه گپ دیم؟
نه کی گفته تا 6 بجه؟
اوه اوه خی گپای ما خمان جان کاکا.
گپای ما مونده کاکا جان، اینجا 3-4 ورق اضافه اومده که نخونده.
ما بسیار گپای ما کم داشتم، مگم وقت ندادی دیگه. خیر باشه.
خیر
باشه. برایتون به خدا رفتیم.
با من خدا. خب دوستای عزیز، ما از حضور شما مرخص میشیم. تشکر کنم در کنار ما بودین. صدمند باشین و خوش. خداحافظ.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه انعکاس را بشنوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تشدید تنش‌های نظامی و سیاسی میان حکومت طالبان و پاکستان، و تجلیل از روز جهانی عصای سفید در کابل. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در واکنش بعد درگیری‌های مرزی اخیر میان طالبان و پاکستان اعلام کرده که تهران خواستار گفتگو، خویشتنداری و تقویت پیوندهای برادری میان دو کشور همسایه است. پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران روز گذشته گزارش داده که پزشکیان اختلاف و درگیری میان کشورهای اسلامی را نتیجه توطئه دشمنان اسلام دانست. رئیس جمهوری ایران افزوده که کشورهای مسلمان به ویژه افغانستان و پاکستان پیوندی ناگسستنی از ایمان، تاریخ و فرهنگ داره و بر اساس آموزه‌های قرآنی وظیفه دارن همچون اعضای یک پیکر واحد برای صلح، عدالت و پیشرفت تلاش کنند. او تاکید کرده که ایران برای کاهش تنش و تقویت روابط دوستانه طالبان و پاکستان تلاش میکنه و امیدوار است دو کشور مسیر تفاهم و همکاری را انتخاب کنند. عصر روز چهارشنبه پیش از برقراری آتش‌بس موقت میان افغانستان و پاکستان، بخشی از شهر کابل هدف حملات هوایی پاکستان قرار گرفت که در این حملات شماری از غیرنظامیان کشته و زخمی شدند. شفاخانه امرجنسی در کابل اعلام کرد که به دنبال چندین انفجار در شهر کابل 40 نفر زخمی مشمول زنان و کودکان به این شفاخانه انتقال یافتند که 5 تن در مسیر راه جان باختند. در حالی که لحظاتی پس از وقوع این حملات، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در ایکس نوشت که فقط یک تانک تل در کابل منفجر شد. منابع رسانه‌ای تاکید کردند که این حمله در حالی انجام شد که پاکستان پیشتر با آتش بس توافق کرده بود، موضوعی که باعث نگرانی از نقض این توافق شد. این حمله هوایی در شرایطی رخ داده که آتش بس موقت 48 ساعته بین طالبان و پاکستان با میانجیگری قطر برقرار شده بود و دو طرف قرار بود از این فرصت برای کاهش تنش‌ها و پیشبرد مذاکرات مرزی استفاده کنند. تنش‌های مرزی در هفته‌های اخیر باعث تلفات قابل توجهی در هر دو طرف شده و نگرانی‌ها از تشدید بحران امنیتی در منطقه را افزایش داده. در همین حال خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در مصاحبه با شبکه جیو نیوز گفت که طالبان به نمایندگی از هند در حال جنگ نیابتی است و این ادعاها تردیدهایی درباره تداوم آتش‌بس 48 ساعته تازه میان دو کشور ایجاد کرده. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که دو کشور پس از چند روز درگیری مرزی سنگین که با کشته شدن ده‌ها نفر از هر دو طرف انجامید، روز چهارشنبه آتش بس اعلام کردند. با این حال هر دو طرف درباره آغازگر پیشنهاد آتش بس ادعاهای متناقضی مطرح کردند. سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از تشدید تنش‌ها از دو کشور خواست تا از طریق گفتگو به حل مسالمت‌آمیز اختلافات بپردازند. این در حالی است که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در سفر اخیر به هند تاکید کرد که افغانستان با دنبال صلح با همه کشورهاست و با 5 همسایه دیگر خود روابط خوبی دارد. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای سید حسام رضوی، کارشناس ایرانی و آگاه امور منطقه. جناب رضوی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، در خدمتم.
ما در خدمت شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتون را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب چند روزی هست که درگیری ها میان طالبان و پاکستان وجود دارد. دیروز صحبت هایی از آتش بس شده بود و بعدش گفته شد که حمله ای به کابل صورت گرفته. شرایط را چطور ارزیابی میکنید آقای رضوی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو دری. خب اتفاقات از چهارشنبه شب که پاکستانی‌ها حمله هوایی رو نقض حریم هوایی افغانستان کردن شروع شد، حکومت سرپرست افغانستان از حدود 24 ساعت بعد پاسخ‌هاشو در مناطق مرزی شروع کرد. پیش‌بینی می‌شد که تو همون ساعت ابتدایی پاسخ طالبان به طرف پاکستانی حرکت میکنم به سمت آتشبه که در پایان نیمه شب پنجشنبه شب قطر و عربستان سعودی با مادرمیونی و میانجیگری این کار رو رقم زدن. ولی خب از صبح روز سوم پاکستانی ها آتشبس رو نقض کردن و مناطقی رو در استنبولک نزدیک قندهار هدف حملات هوایی قرار دادن که منجر شد که وزارت دفاع افغانستان دوباره حملات تلافی جویانه رو انجام بده و حتی مرز ترخم رو نیروهای طالبان افغانستان تخریب کردن. این معنا که مرز رو خواهان بسته شدنش هستن، حتی موضوعات اقتصادی. خب این حملات دیروز بعد از ظهر با حمله دوباره نقض حریم هوایی شهر کابل ادامه پیدا کرد. ساعت 6 بعد از ظهر با پیام آقای عزت الله مجدد سخنگوی طالبان مبنی بر آتش‌زد شد. پایان دفتری تو این ساعت‌ها از دیروز بعد از ظهر تا امروز چند بار حریم هوایی.
خب حمله از طرف پاکستانی ها شروع شد. در این چند سال اخیر پاکستانی ها بحث تی تی پی رو مطرح میکردن و اینکه سران تی تی پی در داخل افغانستان هستن، اینا از طرف طالبان افغانستان در واقع حمایت و پشتیبانی میشن. یک بحث بود. جدیدن هم خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان بحث جنگ نیابتی از طرف هندی ها رو مطرح کرده که طالبان به نمایندگی از هند در حال جنگ نیابتی هست. شما علت را واقعا در چی میبینید؟ چرا پاکستانی حمله را شروع کردن؟
طالبان دارن از طرف یک کشوری جنگ نیابتی میکنن، فکر کنم در مقام عمل و در علم روابط بین الحکمرانی حرف درستی نباشه. اون افرادی که در افغانستان حضور داشته باشن، وقتی فردی گروهی یا حاکمیتی دنبال این هستش که حکمرانی نکنه ولی بره سراغ کارهای نیابتی، این شکلی رفتارش در حکمرانی با حاکمی که میخواد حکمرانی کنه متفاوت.
بله.
چون آقای طالبان شروع کردن پروژه زیربنایی رو شروع کردن، اما اون پروژه که اصلا تا آسیای مرکزی هست، اصلا به چین هست، با روزها توافقاتی که دارن، بازسازی شهرها الان شروع شده، پروژه زیربنایی تو حوزه هوانوردی اینا شروع، تو همه بخشا ما اینو میبینیم. کشوری که بخواد، حکومتی که بخواد به سمت این بره که یک پروژه‌ای باشد برای بازی نیابتی سایر قدرت‌ها، این تحرکات رو نخواهد کرد. چون بالاخره پولی اگر پروژه نیابتی باشه، حکومت برخوردش اینجوری خواهد شد که اون سرمایه‌اش و تمرکزش رو می‌ذاره بر بازی نیابتی کردن. کما اینکه کشورهای در منطقه همین نقش رو بازی کردن سال‌ها و داخل رو رها کردن و شدن پروژه نیابتی سایر کشور. خب این تو رفتار طالبان واقعاً نیست. میگه طالبان پاکستانی‌ها محکوم میکنن که اینا پروژه نیابتی هندی ها هستن. خب قبل از حکومت طالبان در 20 سال گذشته که آمریکای در افغانستان بودن، همین تحریک طالبان پاکستان و ارتش آزادی بخش بلوچ همین تحرکات تو خاک پاکستان داشتن. از قضا اون موقع بحث و ارتباط تی تی پی مثلا با اداره امنیت ملی دولت آقای کرزی اشرف غنی مثلا.
بله.
این بالاخره حرف امروز و دیروز و هفته گذشته و 4 سال پیش که طالبان در رأس قدرت قرار گرفتن نیست. یک مسئله داخلی تو پاکستان هست. من تو برنامه دیگه هم گفتم حکومت پاکستان مشکلات داخلی جدی رو داره تجربه میکنه، هم به واسطه استقرازش از بانک توسعه آسیایی، هم بانک جهانی که فکر کنم در تاریخ الان یکی از بدهکارترین کشورها هست این دو تا بانک.
بله.
هم در حوزه سیاسی خب بحث تحریک انصاف رو داره که بالاخره دولت آقای عمران خان به اون شکل سقوط میکنه، خودش بازداشت میشه و بعد دولت بعدی با دخالت نظامی ها سر کار میاد. در شما میبینید تو انتخابات دیروز با سروزیر ایالت خیبر پختونخوا رئیس تعلق میگیره به حزب تحریک انصاف. خب این معنی داره برای حکومت مرکزی در اسلام آباد.
بله.
موضوعات رقابت قدرت ها از توی پاکستان، خب چینی ها سالا سرمایه گذاری کردن تو پروژه سیپک، بنادر جنوبی پاکستان و خواهان حضور حالا هم اقتصادی بودن هم حضور تقریبا نظامی دنبال پایگاه بودن. خب پاکستانی اینو رد کردن، آمریکایی رو جایگزین چینی ها کردن. خب رقابت تو تا ابرقدرت اقتصادی که دیگه جدی شده، رقابتشون هم توی منطقه داره محملش در پاکستان شکل میگیره. حوزه همین گروه های شبه نظام تحریک طالبان و تحریک طالبان پاکستان و ارتش آزادی بخش بلوچ و گروه های دیگه مثل تحریک لبیک پاکستان و گروه های شبه نظامی کوچک و بزرگی که دارن شکل میگیرن، ترورای هدفمندی که داره تو شهرهای مختلف پاکستان، تو حوزه انرژی اتفاقات زیادی داره تو حوزه پاکستان. پاکستان در مجموع در داخل مشکلاتش زیادن. خب این نیازمند این هستش که یک دیگری رو، یک دشمن خارجی رو بتونه برای حفظ اتحاد ملی داشته باشه. خب شما سال گذشته یک جنگ نسبی رو بین هند و پاکستان اسلام آباد تجربه کرد. خب هند به عنوان دشمن دیرینه پاکستانی ها و اینکه مردم پاکستان حس دارن به این دشمنی و در کنار حکومت قرار میگیرن در مقابل دشمن خارجی، اون تجربه بود که پاکستانی ها کردن و تا حدی تونستن مشکلات داخلیشون رو به اون سرپوش بزنن. حالا به نظر میرسه تو اون جنگ هند خب بالاخره دو قدرت اتمی بودن، دو تا قدرتی که تشکیلات هوایی داشتن، امکانات هوایی داشتن، همدیگر رو بزنن، خاص موشکی داشتن. توی موازنه قدرت پاکستانی ها نمیتونستن اون جنگ رو ادامه بدن.
بله.
الان این طرف و افغانستان احساسشون بر این هستش که میتونن یک کاری رو به عنوان دیگری یا بیرونی قرار بدن که اتحاد داخلی رو حفظ کنن.
بله.
ولی خب همین سه روز نشون داد که اتفاقات داره متضاد پیش میره. گروه‌های مخالف دولت پاکستان نه تنها در کنار ارتش و دولت قرار نگرفتن که در مقابل قرار گرفتن. شما همین حزب تحریک انصاف، آقای مولانا فضل الرحمن، اینا رو همه رو موازنه این چند روز برید ببینید، اینا در مقابل دولت قرار گرفتن، در مقابل ارتش قرار گرفتن. یعنی نشون داد بهشون که این تجربه جنگ با افغانستان مثل تجربه جنگ با هند نیست که منجر به اتحاد ملی داخلی بشه.
بله.
این مضاد هست.
بله.
حالا اینکه تی تی پی در افغانستان حضور داره خب قابل انکار نیست. اینا پشتونای اونور مرز هم در 50 سال گذشته رها بوده، رفت آمد دارن، اصلا با هم قوم و خویشن، از یه قوم، اینا از قدیم بودن. این که حالا باید این سوال رو بپرسیم تو 20 سال گذشته چطوری اینا اومد تو افغانستان، افغانستانی که تحت نظارت آمریکایی‌ها بوده.
بله.
افغانستانی که حکومتش کاملا دست نشانده بوده، داشته کار می‌کرده با آمریکایی‌ها، اداره امنیت ملیش حتما بدون نظر آمریکایی‌ها امکان تحرک جدی داخلی و منطقه‌ای نداشته. بعد این سوال رو پرسید که اینا چجوری طی 20 سال گذشته، 23 سال گذشته تونستن جاهایی رو در مناطق جنوب شرق افغانستان بگیرن. این یک مسئله.
بله.
تو مذاکراتی از حدود 2 سال پیش بین افغانستان و پاکستان سر همین موضوع تی تی پی انجام شده.
بله.
طالبان هم تقریبا منویات پاکستانی ها رو اجرا رسوندن. بخشی از این خانواده های پشتون پاکستانی رو از مناطق مرزی دور کردن، بخششون رو برگردوندن به پاکستان و میزبانی نکردن.
بله.
حکم رهبر طالبانی شد که نظامی های پاکستانی یا افرادی که منتسب به دولت هستن بیرون از کشور اقدام نظامی و شبه نظامی انجام ندن.
بله.
اصلا بازداشت های صورت گرفت نسبت این که افغانی که رفتن تو پاکستان و برگشتن. کمیسیونی درست کردن در سطح رهبری طالبان که بالاخره مقابله کنه با حضور افغانستانی تو پاکستان. 1 میلیون خورده نزدیک 2 میلیون مهاجر افغانستانی به همین بهانه اخراج شدن.
بله.
و اینا اومدن تو مناطق مختلف افغانستان دورتر از مرز پاکستان اسکان داده شدن. نه همش نکاتی هست که نشون میده طالبان به دنبال درگیر شدن نبودن. اصلا ظرفیت درگیر شدن وجود نداره. حکومتی که داره پا میگیره.
بله.
مسئله بین‌المللی دچار بحث رسمیت هست. اصلا مسئله اقتصادیش موضوعاتی داره که هر روز جنگ براش میتونه هزینه داشته باشه. کمون که شما میدونید امسال رژه روز استقلال رو به بحث مهاجرین اختصاص دادن، یعنی از اون بودجه جشنهای روز استقلال دادن برای اسکان مهاجرین و اینها.
بله.
یعنی بعض اقتصادش این هست به دنبال این که بره که تحرکی بکنه نیست. دکتر سوم تو این زمینه که خب طالبان از چه طریقی بخواد این کار رو بکنه، کشورهای منطقه چینی‌ها، روس‌ها، هندی‌ها، جمهوری اسلامی ایران، اینا امنیت منطقه به نفع آینده شونه.
بله.
چرا باید منطقه رو به سمت تنش ببرن؟ هر تنشی در منطقه به ضرر این کشور ها هست، چه به لحاظ امنیتی و سیاسی و اقتصادی، چه به لحاظ اجتماعی، به ضرر این کشور ها هست.
بله.
بعد ببینیم که چه بازیگر خارجی از این موضوع سود میبره که قطعا آمریکایی ها هستن در شرط فعلی بین الملل.
بله.
این منطقه رو ناامن کنن در زمین آمریکایی بازی می‌کنه. این نکته مهمیه. یعنی باید بررسی کنیم که چه کشوری، چه جناحی، چه گروهی تأمین کننده نظر آمریکایی برای ناامن کردن منطقه.
بله. همین تحلیل وجود داره رضوی، یعنی بعضی از تحلیلگران روی مسئله تاکید دارن که حمله پاکستانی ها به افغانستان با چراغ سبز آمریکایی ها، حتی با تحریک آمریکایی ها صورت گرفته. بحث پایگاه هوای بگرام مطرح هست که طالبان مخالفت کردن و آمریکایی‌ها می‌خواهند از این طریق افغانستان را تحت فشار قرار بدن تا پایگاه هوایی بغرام را مجدداً در اختیار بگیرن. شما چطور تحلیل می‌کنید؟
اینکه آمریکایی‌ها از طریق پاکستانی بخوان فشار رو بزنن که طالبان در نهایت هم بدن به اینکه بغرام در اختیار بذارن، یکم از ذهن دور هست. شاید روی کاغذ یک توری باشه برای رسیدن به نتیجه، ولی در عمل اتفاقش برعکس خواهد شد. مثلا باشید افغانستان زیر ساختاش، مردمش، حکومتش الان چیز ویژه‌ای برای دست دادن نداره. یعنی میتونه جنگ رو ادامه بده به مدت 2 دهه مثل گذشته.
بله.
ولی پاکستان ظرفیت‌های زیادی برای دست دادن داره همین الان به عنوان یک کشور با مستقلی که سالا حکومت کرده و ارتش قوی داره و سازمان استخباراتی قوی داره ظرفیت زیادی داره از دستان داره و بعد این جنگ از حالت کلاسیک خارج خواهد شد به سمت کارهای شهری و تروریستی و اینا اگه بره دیگه خیلی اتفاق خوبی برای پاکستانی ها نیست. یعنی دو تا چهار تا نظامی برای پاکستانی ها نمیگه شما به نیابت از آمریکا حمله رو بکن که بره بگرام بگیره. خب فرض کنید که آمریکایی با این فشار بگرام رو هم گرفتن بعد از اون چه اتفاق خواهد افتاد؟ بگرام یک نقطه در مرکز افغانستان، خب هیچ پشتیبانی لوجستیکی حضوری یعنی برام توی مثلا چند هکتار زمین حضور داشته باشن که چه اتفاقی بیفته؟
بله
منطق نظامی و منطق حکومتی دوره این بحثا. من به نظرم میرسه که ناامن کردن منطقه برای اینکه اتفاق اقتصادی ویژه به نفع شرق نیفته بیشتر محتمله.
بله.
به اینکه بگیم ما پاکستانی‌ها یه بازی رو می‌کنن برای که بگرام به دست آمریکا بیفته. نه اگر افغانستان ناامن باعث میشه تجار چینی، روسی، ایرانی، هندی تمایلی برای سرمایه‌گذاری نداشته باشن. شما اینکه شما می‌بینید در افغانستان ناامن 20 سال گذشته پروژه تاپی چقدر پیشرفت می‌کنه، در همین 4 سالی که امنیت هست چقدر پیشرفت داره.
کانال
قوشتپه در 20 سال چقدر پیشرفت داشته در 4 سال امنیت. معدن مثل اینک، یعنی همه پروژه اقتصادی پیشرفت 4 سال داشته، حتما بیشتر از پیشرفت 20 سال ناامنی هست.
بله.
المان ناامنی باعث میشه که اقتصاد به سمت فروپاشی بره. ناگهان این نکته رو بعد در نظر داشته باشید. دلار در دنیا دچار فروپاشی داره میشه. این شعار نیست، اتفاقه. چین به عنوان یکی از قدرت‌های اقتصادی الان داره بزرگترین ذخیره طلا دنیا هست.
بله.
یوان از 3% در 7 سال گذشته به 53% مبادلات تجاری تو دنیا رسیده.
بله.
آمریکایی‌ها به دنبال نجات خودشون هستن، به دنبال نجات دلار هستن. و اگر شرق بتونه خودشو به غرب وصل کنه از طریق کریدورهایی که افغانستان در مرکزش حضور داره.
بله.
شمال خودشو بتونه به جنوب وصل کنه از طریق کریدورهایی که از افغانستان وجود داره، روس‌ها بتونن به جنوب خودشون رو وصل کنن، چینی‌ها و هندی‌ها بتونن خودشون رو به غرب وصل کنن به بازارهای اروپا، ترکیه و حتی ایران و بعد از اون.
بله.
این مشکل آمریکایی‌ها رو در بحث فروپاشی دلار صد چندان می‌کنه.
بله.
بهترین گزینه برای آمریکایی‌ها ناامن شدن منطقه است. کما اینکه جای دیگه هم گفتم استراتژی امنیت ملی ترامپ در دوره قبلی ریاست جمهوریش ناامنی در منطقه است. یعنی آمریکایی‌ها اخراج شدن از افغانستان، ولی اخراجی که اونا تصورش این بود بعد از اخراج منطقه به سمت شورش و ناامنی میره از طریق افغانستان که دچار جنگ داخلی بشه که خدا مسیر رو جور دیگه قرار داد.
بله.